بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على علي ابن موسى رضا المرتضى بعدد ما احاط به علمك. ايام رو خدمت همه مردم عزیزمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه هموطنان عزیز. رأی مردم در کشور ما رأی تشریفاتی نیست، رأی واقعی است. انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مهمی است. اون چه منو واداشت که در این عرصه حضور پیدا کنم، مواجه شدن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی که مردم گرفتار اون هستند، دغدغه‌های بسیاری از دغدغه‌مندان و کسانی که معتقد بودند و بر این باور بودند که امروز کشور نیاز داره به یک مدیریتی که بتواند هم تجربه مدیریتی داشته باشه، هم بتونه بدور از جناح‌بندی‌های سیاسی، گروه‌بندی‌های مرسوم، وقت از کشور و همین مسائل بگومگوها میگذره و مشکلاتی که مردم دارن، پا به عرصه انتخابات بگذاریم. دیدن وضعیت محرومیت محرومان، بیکاری بیکاران، شرایط آسیب‌های اجتماعی در جامعه، علی‌رغم تلاشی که همه دولت‌ها از اول انقلاب اسلامی تا کنون کردن، ما مواجهیم با یک وضعی که برای هیچ کس قابل تحمل نیست و حتما باید تغییری در وضع موجود در زندگی و معیشت مردم در ارتباط با مسائل اجتماعی داده بشه، که گام اول در این تغییر باید در مدیریت اجرایی کشور اتفاق بیفته. امروز شرایطی که مردم عزیز ما با اون مواجه هستند در وضعیت اقتصادی مسئله معیشته. ما شاهد اون هستیم که محرومیت در روستا، در شهر، در حاشیه شهرها، در زندگی مردم کار رو به اونجا رسونده که برخی فقط درآمدشون همین یارانه ایست که به اونها پرداخت میشه یا سازمانهای حمایتی که مورد حمایت اونها را قرار میدن. آماری که داده میشه به صورت رسمی 12%، اما وقتی میریم وارد تحصیل کرده ها میشیم میرسه به مرز 40%، یا جوان ها به مرز 29-30%. خب این بیکاری چگونه قابل حله؟ آیا این سرنوشت همین وضعیته یا این که نه، امکان یک تغییر وجود داره که محرومیت محرومین، بیکاری بیکاران، وضع معیشت مردم کاملا متفاوت بشه؟ ما معتقدیم کشور ما منابع کم نداره، ثروت کم نداره، نیروی انسانی کارآمد کم نداره، جوانان فرهیخته کم نداره. میتوان با همین ذخایری که وجود داره، با همین ثروتی که وجود داره که کم نیست، با یک مدیریتی وضع محرومین متفاوت بشه، به نحوی که ما دیگه فقر مطلق در کشور نداشته باشیم. افزایش یارانه ها در گام اول میتونه برای دهک های پایین تا 3 برابر وضع اونها رو از این آشفتگی فعلی بیرون بیاره. مشکل مسکن اونها با ایجاد مسکن برای خانواده های نیازمند وضعشون رو متحول بکنه. میتواند مسئله بیمه اونها مشکلاتشون رو کاهش بده. حتما وضعیت بیکاری میتونه از این شرایط بیرون بیاد. ما برابر قانون طبق برنامه باید 12% بیکاری رو کاهش بدیم به 8%، و این امکان نداره مگر در هر سال حداقل در کشور 1,000,000 شغل ایجاد بشه، که به نظر ما بیش از این میزان کاملا قابل تحققه. دلیلش هم ظرفیت‌های خالی است در کشور. ما مراکز تولیدی داریم که اینها میتونه در یک ظرفیتی بالاتر باشه. تولید انبوه مسکن در کشور بسیاری از صنایع رو فعال بکنه، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد بکنه. چرا مسکن مهر مورد بیمهری قرار گرفت؟ اگر اشکالاتی داشت اشکالاتش رفع میشد. مردمی که با فروختن فرش زیر پا با طلای همسرشون پیش قسط دادن، پیش پرداخت دادن، به امید اون هستن که مسکن تحویل بشه و چند سال معطل گذاشتن هیچ توجیهی نداره، که انشالله ما بنا داریم که در سال اول کاری در دولت کار و کرامت مسکن مهر رو انشالله آماده کنیم و تحویل متقاضیان داده بشه. کاملا این کار قابل انجامه. مسئله بیکاری با ایجاد شغل در کشور در حوزه‌های مختلف، فضای مجازی یکی از بهره‌هایی که امروز دنیا داره از فضای مجازی می‌بره، مسئله اشتغال و شغل کشور ما در این جهت بسیار استعداد داره که در جهت کار دانشمونیان، در جهت برنامه نویسی یک جایگاه بسیار بالایی رو کسب کنه. ایجاد اشتغال در فضای مجازی بسیار مهمه و از این فضا میشه کاملا استفاده کرد در جهت ایجاد اشتغال. به نظر ما زمینه‌های اشتغال و کار و کارآفرینی کاملا در کشور وجود داره. واقعا میشه تلاشی کرد که کشور رو از بحران بیکاری نجات داد، کاملا از بحران فقر مطلق نجات داد و وضعیت متفاوتی رو برای مردم عزیزمون پیگیری کرد. وضعیت کسب و کار و تولید، امکان وضعیت متفاوت در کشور وجود داره. رکود قفلی است که باید با کلید حضور مردم باز بشه. حضور مردم خیلی از عرصه ها رو میتونه برای ما عرصه رونق قرار بده و کشور رو از بحران خارج بکنه، گره ها رو بگشاید. من نمیخوام زحماتی که کشیده شده زحمات رو منکر بشم، اما امروز ما وضع موجودمون اینه. مادری که در چشمانش اشک جاری میشه، گریه میکنه، میگه فرزندان منو یکیشون رو شغل بهش بدید. پدری که از کار بیکار شده، یعنی کارگاه تولیدی که کار میکرده کارگاه تعطیل شده و باید با خجلت وارد خانه بشه. ما دولت کار رو گفتیم برای اینکه خجالت دیگه وجود نداشته باشه. کرامت گفتیم برای اینکه حفظ حقوق همه مردم عزیزمون در سراسر کشور با هر قومیتی، با هر سلیقه‌ای در کشور کاری، شغلی، خانواده‌ای، معیشتی و زندگی با کرامت داشته باشن. و این به نظر ما یک شعار نیست، کاملا قابل دستیافتنه. وضعیت مسکن در کشور کاملا قابل تحوله. ما سالی 700 هزار ازدواج داریم، حالا گاهی کمتر گاهی بیشتر، متوسط اینطور میشه، میتونه به سال 1 میلیون هم برسه. به همین میزان میتونه مسکن در کشور، چه مسکن فرسودهی که بازسازی میشه، چه مسکن روستایی که مورد بازسازی قرار میگیره، چه مسکن جدید که ایجاد کرد، به نظر ما کاملا دستیافتنی است. رفع مشکل مسکن، رفع مشکل بیکاری در کشور، رفع مشکل فقر در کشور. امروز مسئله ازدواج جوان ها یکی از دغدغه های هم است. از جوان ها میپرسیم برای چی ازدواج نمی کنید؟ میگه چون خونه ندارم، چون شغل ندارم. از خانم میپرسیم برای چی از آقا میخواد جدا بشی؟ میگه برای که شغل نداره، برای که مدتی قول داده برای من خونه جور کنه، خونه جور نکرده. به نظر ما مسئله شغل با کرامت، مسکن با کرامت کاملا قابل تحقق. در مشهد در ابتدای ورود احساس کردیم که جوانهای عزیزی هستن که مراجعه میکنند و به خاطر فقط نداشتن مسکن از دانشجو غیر دانشجو اعلام میکنند که ما مشکلمون فقط نداشتن مسکنه. دیدیم امکان وجود داره و کلنگ ایجاد یک مجموعه مسکونی رو زدیم. امروز ازدواج جوانان یکی از دغدغه های خانواده هاست. بسیاری میگن دعا کنید برای جوان ما برای ازدواج، ولی با جوان صحبت میکنیم این مسئله رو مطرح میکنه. به نظر ما مشکل شغل و مشکل مسکن و مشکل تسهیلاتی که میتوان با این تسهیلات ازدواج رو افزایش داد. ببینید در نظام بانکی و پولی ما امروز گاهی تسهیلاتی پرداخت میشه به صورت بسیار بالا و نجومی، اما گاهی برای گرفتن یک تسهیلات ازدواج جوان ما گرفتار میشه. چرا؟ ما باید گام عملی در این رابطه برداریم. با اقداماتی میشود کاری کرد که کار رونق بگیرد. در یک اقدامی در آستان قدس رضوی در اطراف مشهد دیدیم، خب بیکاری کشاورزانه، بررسی کردیم دیدیم که قنات‌هاشون آب لازم رو نداره و مشکلات این دارن. 100 تا قنات رو شروع کردیم لایه‌وری کردن، دیدیم که صدها شغل اتفاق افتاد. یعنی بسیاری از اراضی در این رابطه داره آباد میشه. شاید مبلغ بالایی هم نبود، ولی دوستان شروع کردن و آماری که به من دادن این بود که بسیاری از این کشاورزانی که امروز کارشون رو با بن‌بست مواجه میمونن در یک رونق تولید کشاورزی قرار گرفتن. میشه از این اقدامات انجام داد. نکته دیگری که من در اینجا باید بهش اشاره بکنم آن است که ما برای اداره کشور یک نظام اداری نیازمندیم که این نظام اداری از سلامت لازم برخوردار باشه. بسیاری از کارکنان متدین در کشور هستند، بسیاری از دولت مردانی هستند که کارشون قابل تشکر هست، اما حقیقتاً گاهی یک فساد در گوشه یک اداره، در گوشه یک بانک اونچنان ذهن مردم رو آشفته میکنه که حتما میتونیم شرایطی غیر از این داشته باشیم که هر روز تیتر یک روزنامه یک موضوع فساد و یک پرونده فساد نباشه.
حتما در سلامت اداری میتونه این اهداف دولت تحقق پیدا کنه، قانون اجرایی بشه. اولین اقداممون و اولین گاممون برای نظام اداری با سلامت آن است که ساختارهای فسادزا رو در درون دولت شناسایی بکنیم، اصلاح رو از درون خود دولت شروع کنیم، از سازوکارها، نظام مالیاتی، نظام پولی و بانکی، نظام واردات و صادرات و بسیاری از نظامات اداری. اگر معلوم بشه که اون جاهایی که قرار بخش دولتی یک امکانی رو بخش خصوصی واگذار کنه، یعنی امضاهای طلایی، اگر این امضاهای طلایی درست استفاده بشه ازش، یعنی اونجایی که میخواد امکان بده به بخش خصوصی، این امکان با سلامت انجام بگیره، بسیاری از مشکلات فساد اداری ما کم میشه. امروز ادارات ما، دستگاه‌های ما، نیروهای سالم بسیار داره، اما باید بگیم در این اداره و سازمان اساس قانونه، اساس روابط سالمه. هر گونه روابط ناسالم اداری رو نفی بکنیم در عمل، در اقدام و در اجرا. ما مشکل قانون نداریم تو کشور، مشکل اقدام و عمل داریم. حتما میتوان سلامت اداری رو در کشور با اجرای قانون و با اقدام و عمل انشالله تضمین کرد. بحث فساد اقتصادی امروز در کشور فراجناهی شده، اصلا مسئله یه جناح نیست، یه دولت نیست. مثلا این دولت میاد میگه که قبلی، اون یکی میاد میگه قبلی، مردم میگه ما خسته شدیم، حل کنید این مسئله رو. حلش بینه که دولت پا بگذاره جلو، اون بسترهای فسادآور رو حل بکنه، به مردم اون وقت اعلام بکنه. این اعلام برای مردم اطمینان بخشه. اگر شما در کشور اعلام کردید فساد فساد، دوز دوز، این که مشکل رو حل نمیکنه. مردم میگن خود دوز رو بگیرید، فساد رو حل کنید. این برای مردم اطمینان بخشه. ما باید در جهت اصلاح ساختارهای فسادزا گام برداریم، گام سریع انشالله. ما بنا داریم اون ساختارهایی که فسادزاست و گلوگاهایی که میشه درش فساد رو کاملا از بین برد، اینا هم شناسایی شدند، هم باید ازش در واقع نسبت به اون اصلاحاتی لازم انجام بشه و بعد به مردم گزارش داده بشه. انشالله ما بنا داریم در دولت کار و کرامت ظرف 6 ماه به مردم عزیزمون اتفاقاتی که در ارتباط با اصلاح نظام اداری و سلامت اداری برداشته شده رو اعلام بکنیم. اون چم که نیاز به قانون داره، اگر مجلس شورای اسلامی بخوایم نسبت به قوانین اصلاحات لازم انجام بدن تا این اصلاح نظام اداری و سلامت اداری تضمین بشه انشاءالله. هر کدام از اجزای چه دولت، چه شرکت‌های دولتی، چه وابستگان، چه پیوستگان به دولت، هر جا که فساد دیده شد، قبل از هر کس و هر چیز خود دولت بود مدعی فساد باشه، نه اینکه روزنامه‌ها بنویسن ما بخوایم حمایت کنیم، دستگاه قضایی پیگیری کنه، در دولت اقدام دیگه اتفاق بیفته، نمایندگان مجلس فریاد بزنن به فریادشون توجه نشه. نه، ما معتقدیم اولین کسی که مدعی فساده، کوچکترین فساد رو تحمل نمی‌کنه، رئیس دولت باشه، وزرا باشن، مدیران در سراسر کشور باشن، اگر بخوایم مبارزه با فساد اقتصادی بکنیم، اگر بخوایم رشد اقتصادی در کشور داشته باشیم، اگر بخوایم رونق اقتصادی داشته باشیم، بدون اصلاح نظام پولی و بانکی در کشور امکان پذیر نیست. باید اصلاح نظام پولی و بانکی در کشور اتفاق بیفته. باید تسهیلات درست داده بشه. باید وثائق درست اخذ بشه. باید گردش مالی بین بانک‌ها و یکدیگر، بین بانک‌ها و بانک مرکزی، بین کل بانک‌ها با دولت در یک شرایط تنظیم شده‌ای باشه که نظام بانکی بتونه کارش انجام بده. اما اگر ما مواجه بشیم با شرایطی که ارتباطات بین بانک‌ها و بانک مرکزی، بانک مرکزی با دولت در وضعیتی قرار داره که دولت به جای جایگاه نظارتی، حمایتی و هدایتی از تولید و از اقتصاد، خود متصدی اقتصاده. اگر دولت علی رغم اینکه در برنامه‌های توسعه تأکید شده تصدیگری دولت کاهش داده بشه و بر نظارت دولت، هدایت دولت، حمایت دولت افزوده بشه، ما همچنان شاهد تصدیگری دولت باشیم. خصوصی سازی انجام شده در بخش‌هایی، اما قانون قرارش نبوده فقط خصوصی سازی به عنوانی که به بخش خصوصی واگذار بشه و رها بشه. بنای قانون آن است که علاوه بر واگذاری به بخش خصوصی، بخش خصوصی توانمند بشه. توانمندی بخش خصوصی مرتوجه بلا بخش خصوصی میگیره، بعد از مدتی میبینه بهش تسهیلات پرداخت نشد، کارگرا بیکار شد، کارخونه رو هم تعطیل میکنه، ابزار و آلات و تجهیزات کارخونه رو به مزایده میگذاره، بچه‌م دنبال اینه که زمینش چطوری بخواد آب کنه. خب این اشارات اتفاق میفته، ولی وقتی که دنبال توانمندسازی بخش خصوصی ما باشیم، طبیعتاً این خصوصی‌سازی اتفاق میفته، زمینی که بعضی از خصوصی‌سازی هم خصوصی‌سازی واقعی نشده. اما خب حرکتی که در جهت خصوصی‌سازی انجام شده لازمه بسیار پرشتاب انشالله دنبال بشه که این خصوصی‌سازی در واقع اتفاق بیفته. ما اگر در جهت نظام اقتصادی کشور با استفاده از همین فضای مجازی به نوعی از شفافیت برسیم، به نحوی که قراردادها، اقدامات اقتصادی دولت پشت ویترین قرار بگیره، در مرعا و منظر مردم، کارشناسان، اصحاب جرایت قرار بگیره، نقد کنند، محرمانگی کنار بره، پنهانکاری کنار بره، در مقابل بتونه شفاف سازی بشه. شفافیت یکی از مسائلی است که کاملا جلوگیری میکنه از فساد اقتصادی. به نظر ما شفافیت در نظام بانکی و پولی، شفافیت در نظام اقتصادی، در قراردادها بسیار میتونه در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی نقش آفرینی بکنه. این که میگیم دولت الکترونیک، کاملا این که با ماشین، با اون چی که امروز به عنوان فضای دیجیتال وجود داره، فضای مجازی وجود داره، امکاناتی که امروز کاملا برای دستیابی به اطلاعات آماده شده، بتونیم در جهت پیشگیری از فساد اقدامات لازم رو انجام بدیم. این که میبینیم مردم هر روز گرفتار یک مؤسسه میشن، یه روز مؤسسه پدیده، نمیدونم یه روز مؤسسه سامن الحجج، یه روز نمیدونم کاسپیان، اجتماعات، اعتراضات. آخر از ما سوال میکنن، از دولت مردان سوال میکنن، میگن که شما شاهد بودید که این مؤسسه داشت پول مردم رو جذب میکرد، شاهد بودید که این مؤسسه توانایی لازم رو برای اینکه به کار بگیره در جهت اقتصادی و تولید و سوداوری، شما شاهد بودید که این مؤسسه که میگه من ثبت شدم، این مؤسسه که میگه من مجوز دارم، این مؤسسه که میگه من میتونم پول مردم رو بگیرم. این چطور اتفاق افتاد که در مقابل چشم همه یک مؤسسه اومد پول مردم رو جمع کرد، بعد از مدتی هم معلوم شد توانایی لازم رو نداره، بعد از مدتی هم مردم بیچاره شدن در این قضیه؟ خب این مجموعه ای که باید نظارت بکنه در این که اتفاق نیفته، بله دستگاه قضایی بعد از این مدتی متوجه میشه، برخورد میکنه، اما برخورد با قضیه، حتی اون فرد اگه زندانش هم بکنن، اگه برخورد قضایی هم بکنن، مشکل مردم حل میشه. مردم پولشون رو میخوان، منافع از این قضیه و سرمایه گذاریشون رو ببینن، اما اتفاق نمیفته. خب واقعا این شؤون نظارتی است. سالها این دغدغه من بوده، از زمانی که سازمان واسطه کل کشور بودم، آسیب‌های بخش‌های مختلف دولت و کشور رو شناسایی می‌کردم و سه بار به طور رسمی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور رو در مرعا و منظر همه دولت مردان قرار دادیم، ارائه کردیم وضع آسیب شناسی در دولت و آسیب شناسی در دستگاه اداری کشور رو، و بعد پیشنهاد نوع آسیب شناسی رو علاوه بر آسیب شناسی، آسیب زدایی دادیم، گفتیم با این راهکارها کشور میشه ازش آسیب ها رو زدود. خب ما میبینیم که اون موضوعی که سال 74 بوده، سال 84 هم هست، تون داره 94 هم داره، همون مسئله فساد، همون مسئله پرونده های کسی اتفاق میفته. یک بار باید از یک سوراخ گزیده بشیم، اگر مؤمن چند بار از یک سوراخ گزیده شد، این معلوم میشه که خود او، اقدامات خود اوست، بی توجهی خود اوست، ولی یک بار بیشتر نباید مؤمن از یک سوراخ گزیده بشه. به نظر ما با یک مدیریت و اراده جدی می شود در جهت آسیب زدائی یک اقدام بسیار ماندگاری کرد که انشاءالله خدماتی که امروز دولت مردان ما در گوش و کنار این کشور مشغولن دارن انجام میدن، در هر بخش و شهر و روستا دارن انجام میدن، انشاءالله بتونه آثار و جلوه های خوب خودشو داشته باشه. ما در حوزه اجتماعی مشکلاتی داریم. یکی از مشکلات جدی ما مسئله محیط زیسته. محیط زیست جز قوانین عامره است، یه اصل از قانون اساسی است. هر توسعه اقتصادی در کشور فرع بر اینه که محیط زیست باید حفظ بشه، مردم نباید آسیب ببینن، سلامت مردم نباید آسیب ببینه، اکوسیستم ها نباید دچار آسیب بشه، باید حفظ بشه. خب این لازمش اینه که تمام توسعه یافتگی با نگاه به اصول زیست محیطی باشه. علاوه بر ریزگردهایی که در بعضی استان‌ها مشکل داریم، در بعضی از نقاط دیگه در کشور ما می‌بینیم که بعضی از بخش‌ها از محیط زیست مورد تهدید و آسیب قرار داره. مسئله حفظ محیط زیست، مسئله حفظ جنگل‌ها، مسئله حفظ آب‌ها، مسئله حفظ خاک، مسئله حفظ ثروت‌های ملی از دغدغه‌های جدی مردمه و این کار کاملا امکان پذیره. با یک مدیریت مقتدر، انقلابی و جهادی میتوان جنگل رو حفظ کرد، اکوسیستم رو حفظ کرد، محیط زیست رو نگذاش آسیب بهش متوجه بشه. و اما نسبت به بعضی از مسائلی که مثل ریزگردها اتفاق افتاده، سوال مردم اماها اینه، میگن آیا این وضعیت قابل پیشبینی بود؟ یک، قابل پیشگیری بود؟ دو، قابل برخورد متناسب و به موقع بود؟ سه، پاسخ این سوالات چیه؟ ما به نظرمون میرسه که استانهایی که درگیر این مسئله شدن، علل لا آسیب ها رو از هر کجا میخوایم پیگیری کنیم، بگیم که عللش کشورهای همجوارن، عللش بعضی از اقداماتی بوده در اونجا که نباید انجام میشده، هر علتی که خود براش بیان بشه که آسیب شناسی کردن دانشگاه‌های مختلف، دستگاه‌های اداری کشور، اراده جدی میخواد، نه موسمی و مقطعی. حاشیه شهرها، میتونست این حاشیه نشین شهرها رو ما نداشته باشیم. عزیزانمون که در روستاها هستند، وضعیت تولیدشون تضمین بشه از ناحیه دولت، کالایی که اونها تولید میکنن، محصولی که اونها به بازار میدن، گاهی از اونها 1000 تومان میخرن به بازار 10000 تومان از عرضه میکنن. چه اتفاقی افتاده که دست کشاورز 1000 تومان میرسه، باید مردم اینو با 10000 تومان، با 9000 تومان تو بازار تهیه بکنن؟ در میوه هست، در بسیاری از محصولات کشاورزی هست. خب این وسط دلالی ها هست. اگه مدیریت بشه، تولید کننده به حق خودش برسه، ایبی نداره درصدی هم اون کسی که حق العمل کاری داشته باشه اون هم داشته باشه، مصرف کننده هم ازش حمایت بشه که بتونه با کالا رو با قیمت عادلانه هست تهیه بکنه، مدیریت بود بشه. من به نظرم امروز در کشاورزی ما مشکل ما کمبود آب نیست. تمام آمارها نشون میده که کشور ما از کشورهای پر آب هست، اما اشکال در عدم مدیریت یا ضعف مدیریت، اگر بخوام دقیق بگم ضعف مدیریت در مسئله آب، در خاک، در کشاورزی است. اصلا ما کشورمون همه آمارها نشون میده جز کشورهایی است که میتونه در رابطه با آب مشکلی نداشته باشه. نه، اصلا مشکل آب داریم. در بعضی از استانهای ما تا 17 سال 18 سال داریم نزولات آسمانی نداشتیم. اما راهکار ما فقط برای اقتصاد اون شهر یا اقتصاد اون استان فقط مسئله کشاورزیه؟ نه، اینجا باید به معدن فکر کنیم، به صنایع متناسب فکر کنیم. یعنی آمایش سرزمینی به ما نشون میده که باید در هر جا متناسب با خودش کاری بشه. ما در بعضی از شهرها رفتیم اونجا کلنگ فولاد زدیم، کارخونه در حال بهره برداریه، کشاورزان، مردم، اهالی اعلام کردن، تومار دادن که آقا اینجا اگر این دستگاه راه بیفته حتما کشاورزی ما دیگه از این بره، چون آب زیادی مصرف میکنه کارخانه های فولادی. و این کنار بندری باشه، کنار ساحلی باشه، جایی باشه که آب اونجا دسترسی باشه، بسیار خوب. اما جایی در مناطقی در آمایش سرزمینی، حالا چانه زنی شده، کارشناسی دقیق نشده، باعث شده که الان یا باید بریم سراغ راه اندازی کارخونه فولاد، یا باید کشاورزی مردمی یکی از دو راه رو بریم. بعضی از اقدامات بدون در نظر گرفتن نیازها در این رابطه انجام شده. ما معتقدیم در بسیاری از کارهای توسعه‌ای و پیشرفت کشور باید ما رابطه ایجاد کنیم بین آموزش عالی، دانشگاه ما بیاد با بازار حرکت بکنه، بازار ما با دانشگاه حرکت بکنه. اگر صنایع کنار دانشگاه دیده بشه و دانشگاه با صنعت دیده بشه، خواهیم دید این رشد و این پیشرفت میتونه پیشرفت کاملا علمی باشه، کاملا رفع نیاز از کشور بکنه. ما این رو معتقدیم یکی از ضرورت‌های کشوره که آموزش عالی ما، صنایع ما، کشاورزی ما، اینا با هم یک پیوندی داشته باشه. حتی سیاست خارجی ما، مگر میتونه سیاست خارجی ما بی تفاوت باشه نسبت به اون چیزی که اولویت ماست؟ اگه میگیم اقتصاد مقاومتی، باید همه سفرای ما حس اقتصاد مقاومتی بگیرن، باید دست و پا کنن تو اون کشوری که در اونجا مأموریت دارن. چه کاری میشه کرد در جهت تولید بیشتر در کشور، در جهت بازاریابی بیشتر برای تولیدات کشور، برای رونق اقتصادی در کشور؟ نمیشه که ما یک سویه بگیم که وقتی میگیم اقتصاد مقاومتی یعنی بانک مرکزی، یعنی اقتصاد دارایی، یعنی فقط کشاورزی. نه، باید همه کشور بیاد نسبت به این قضیه کاملا حضور پیدا کنه و نقش آفرین باشه. اشاره میکردم نسبت به حاشیه‌نشینی شهرها، مردم عزیزمون که به دلیل مشکلات تولید یا به دلیل وضعیت روستاها یا مناطق خودشون به هر دلیلی در حاشیه شهرها قرار گرفتن، حتما باید ساماندهی بشه، حتما باید مشکلات این مردم مرتفع بشه، حتما باید این حاشیه شهر با یک اقداماتی که اون اقدامات نه به صورت این که یک دستگاه خاصی، همه دستگاه ها در این کشور با هم به صورت هماهنگ انشالله در جهت مشکل حاشیه نشینی شهرها کاملا اقدام کنن. این نکته ایست که حق مردمه و حقوق مردم این رو اقتضا میکنه که باید زندگی با کرامت داشته باشن. زندگی با کرامت یعنی این که حقوق همه شهروندان، حقوق همه مردم با هر گویشی، با هر سلیقه‌ای شهروند این کشورند، باید حقوق اونها با کرامت و با در نظر گرفتن احترام و شأن اونها حفظ بشه. ما معتقدیم فضای کار و فضای تلاش، فضای رفع فقر و بیکاری امروز باید در تمام کشور و در تمام نقاط کشور به عنوان یک مسئله‌ای که امروز ضرورت اجتماعی ماست دنبال بشه انشالله. در بحث اجتماعی مسئله اعتیاد رو بخوایم بررسی کنیم، بگیم که چرا این میزان معتاد. خب یکی بحث مواد مخدره، چرا اینقدر مواد مخدر؟ مواد مخدر ما که تولید نداریم داخل کشور، وارداتیه. باید یک اقدامات بسیار خوبی رو در این رابطه ارائه داد. ببینید دستگاه کشور وقتی ما مراجعه کنیم، ببینیم دستگاه امنیتی، انتظامی، قضایی، اداری کشور یه آماری دارن، میگن ما اینقدر کشفیات داشتیم، اینقدر اقدام داشتیم، بسیار خوب، چرا بس مشکل حل نشد؟ ببینید ما یه ستادی داریم به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر. رئیس این ستاد رئیس جمهوره. آقای رئیس جمهور در رأس این شورا برای چی قرار داده شده؟ قانونگذار برای چی این کار کرده؟ شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اداری و شوراهای عالی، این برای این که تنها کسی که میتونه همه وزرا و مدیرا رو به خط بکنه برای ایفای نقش رئیس جمهوره. حالا اگه بنده این مسئولیت رو آوردم واگذار کردم به یه وزیرم، واگذار کردم به فلان مدیر، بله ستاد تشکیل میشه، اما سطحش از وزرا میاد پایینتر، میشه معاون وزیر، میشه یه کارشناس. این سطح که متفاوت شد، تصمیم سازی و تصمیم گیری متفاوت میشه. ما بررسی کردیم در دورانهای مختلف، اصلا من فقط این دوره رو نمیگم، در دورانهای مختلف رؤسای جمهور حضورشون در شوراهای عالی، در ستادهای عالی که میتونه تمام مدیرا رو به خط بکنه، اونچنان حضوری که بتونه این کار رو بکنه. گاهی ما آمار گرفتیم میبینیم در یک شورای عالی یک جلسه، در دو جلسه، در کل دوره آقای رئیس جمهور شرکت کردن. عرض کردم فقط مال این دوره نیست، در ادوار مختلفی ما این بررسی رو انجام دادیم. اصلا این در ذهن نیاد که بحث من فقط با این دولت، این وضعی که پیش روی هم دولت هم ملت، همه میبینن این وضع رو، یک دولت خاص تو ذهن نباشه. این شرایط شرایطی است که اتفاق افتاده، وجود داره. ما معتقدیم فعال کردن شوراهای عالی که در قانون قانونگذار صراحت داره که باید این کار رو رئیس جمهور انجام بده، این اومده رئیس جمهور تو صحنه، معناش اینی که تمام دولت و تمام بخش ها در این قضیه بیان نقش ایفا کنن. مواد مخدر میتونه شرایطش متفاوت با این بشه. اعتیاد عوامل مختلفی داره، یکی از عواملش که مسئله بیکاری باشه، در بخش خودش من بیان کردم که امکان اینکه این قضیه رو کاملا متفاوت کنیم وجود داره. طلاق یکی از مشکلاتی که آمارهاش رنجاوره برای هم است، عللش رو بررسی کنیم. اینا به هم پیوسته است، مشکلات اجتماعی، طلاق، اعتیاد، بیکاری، اینا با هم پیوند داره. طلاق علتش چیه؟ یکی از عللش اینه که از دختر خانم سوال می‌کنی چرا می‌خوای جدا بشی خانم؟ تازه ازدواج کردیم. میگه کار نداره، میگه خونه نداره، میگه درآمد نداره، میگه معتاده. ما بعضی از شهرها رو بررسی میکنیم، میگیم علل بسیاری از این ناهنجاری های اجتماعی و طلاق و بسیاری هم مشکلات عبارت از همین مسئله که به عنوان اعتیاد وجود داره. یعنی ما برای آسیب شناسی و آسیب زدایی از اجتماع پاکمون باید مصمم بیایم تر میدان. این مصمم بودن سه چیز اساسی لازم داره. یک، حرکت ما باید یک جزمیت علمی بهره‌مند باشه. دو، باید یک عزم عملی رو مردم در تمام اجزای کشور مشاهده کنن، نه فقط بخشنامه، نه فقط تصویب قانون، نه فقط نوشتن برنامه، نه، اقدام و عمل، میدانی کار کردن. این اتفاق باید بیفته. اگر این اتفاق بیفته، مشاهده هستیم که در شأن جامعه بالنده ما نیست که این میزان از اعتیاد باشه، این میزان از طلاق باشه، این میزان از مشکلات اجتماعی باشه. حتما در شأن ملت بزرگ ما نیست، در شأن دولت مردان کارآمد ما که در سراسر کشور دارن نقش آفرینی میکنن این وضعیت نیست. ما این وضعیت رو باید کاملا متفاوت کنیم. ما میتونیم در شرایط دیگه قرار بگیریم. مسئله زنان امروز به عنوان نیمی از آحاد جامعه ما بسیار میتونن نقش آفرین باشن. من در مسئله زنان باید به یک جمله اشاره کنم. رفع محرومیت رو در جاهای دیگه میگیم رفع محرومیت مادی، باید بگیم اینجا رفع محرومیت منزلتی، شأن زنان و دختران ما حفظ بشه. یعنی خانواده‌ای در شأن و در کرامت زن و دختر ما، یعنی مسکنی در شأن، یعنی شغلی در شأن و در کرامت او، نه در سخن، در عمل. باید زنها و خانومهای ما نشاط داشته باشند. مراکز ورزشی در سراسر کشور، مراکز تفریحی در سراسر کشور اونجوری که بتونه جایگاه و کرامت اونها رو حفظ کنه وجود داشته باشه. حتما باید زنان خانه‌دار اونچنانی که در قانون اومده مورد حمایت قرار بگیرن. امروز تربیت نسل آینده در دامن مادران زحمتکش ما باید مورد حمایت قرار بگیره. زنان روستایی و عشایر ما که امروز مولدن، کله بر جامعه نیستن، زنانی هستن که دسترنج اونجا تو بازار داره عرضه میشه و سر سفره ماست دسترنج زنان روستایی و عشایر. حتما باید بیمه های حمایتی برای زنان عشایر و روستایی وجود داشته باشه، فعال باشه، احساس پشتوانه بکنن از ناحیه بیمه های حمایتی، بیمه های درمانی. این امکان کاملا برای کشور وجود داره. با همین میزان پرداختی هایی که امروز داره انجام میشه، ما شاهد یک سلامت متفاوت باشیم. در طرح تحول سلامت اقداماتی انجام شده، مشکلاتی هم در کنارش وجود داره که این مشکلاتش باید برطرف بشه. ما اصلا باورمون اینه که میشه طرح سلامت را با دو قید اساسی، یک پزشک خانواده، دو نظام نوین ارجاع، کاملا میتوان سلامت رایگان رو از طبقات غیر برخوردار و محروم آغاز کرد و دنبال کرد. این کاملا قابل انجامه، یعنی کاملا میتوان از طبقات غیر برخوردار شروع کرد و این بحثی که بتونن همه از سلامت بدون دغدغه، یعنی بگذاریم مریض یک درد براش کافی باشه، همون مریضیش کافی باشه، دیگه به فکر این که چگونه وجه رو باید پرداخت کنه، چگونه باید تخت بیمارستان رو بگذاریم که مریض یک دغدغه و یک مریضی بیشتر او رو رنج نده، اونم مریضی خودش باشه، دیگه دغدغه مراجعه سرویس دادن او در سلامت مشکل دغدغه مضاعفی برای او ایجاد نکند. ما حتما میتونیم در بعد مسائل اجتماعی نسبت به جوانامون، ببینید من عرض میکنم که نسبت به خودم عرض بکنم، بنده یک جوان 19 20 ساله بودم که انقلاب شکوهمند اسلامی پیروز شد. امام واقعا به جوانا اعتماد کردم. بنده در 20 سالگی به عنوان یک مسئول در شهرستانی بسیار پیچیده‌ای مثل کرج، جوانای دیگه مسئولین دیگه فرموندار مثل تقریبا در همین سن و سال خود ما، حالا یا 25 سال بود، 27 سال بود، 30 سال بود، ولی طبقه جوان. امام حقیقتا هم جوانها رو باور داشت، هم به جوانها میدون میداد. آقایان محترم، خانومهای گرامی، دختران، پسران، مدیران، ما هر جا به جوانها اعتماد کردیم ضرر نکردیم. در علم و فناوری، در نانو تکنولوژی، در صنعت، در حوزه هایی که ما به جوانها اعتماد کردیم، بهشون میدون دادیم، ما ضرر نکردیم، بلکه تونستن بالندگی برای کشور بیارن. حقیقتا باید جوانها رو باور کرد اولا، به ویژه در جوانهای تحصیل کرده که میتونن نقش آفرین باشن. آخه درسته که جوان تحصیل کرده ما که از فرهیختگی برخورداره، نابغه است، میره در اتاقهای فکر فلان کشور که آمار داریم ما چند درصد فقط جوان ایرانی هستن که اونجا دارن برای رشد علم فناوری در اون کشورها نقش ایفا میکنن. حتما اینا میتونن سرمایه کشور خودمون بشن، حتما میتونن فضای کسب و کار در کشور ما اینا رو جذب کنه و میدان بدین، و ما بنا داریم انشاءالله فضای کسب و کار جوری قرار بدیم که جاذبه جوری برقرار بشه که اونا بتونن انشاءالله ایفای نقش بکنن و برای کشور خودشون و برای مردم خودشون انشاءالله مؤثر باشن. نه اینکه جوان دیپلم ما، لیسانس ما، فوق لیسانس ما، دکترای ما، دستفروشی شغل با برکتی است. بنده یه وقتی در اون دوران کودکی و نوجوانی به دلیل اینکه هم طعم فقر را، هم طعم یتیمی را، هم طعم کار رو در کودکی و نوجوانی چشیدم، هم درس میخوندم، مدرسه میرفتم، هم میرفتم کار میکردم، گاهی دستفروشی هم کردم. اما من معتقدم کسی که دکترا داره، فوق لیسانس داره، تحصیل کرده، کشور خرج او کرده که امروز این به این مدارج علمی رسیده، او حتما میتونه مشاغل رو در این کشور داشته باشه که این مشاغل در شأن او باشد و بتونه گره از کشور باز بکنه. این به نظر من نکته بسیار مهمه. مسئله ورزش یکی از مسائل مهمی است که ما باید در جهت توسعه‌اش تلاش کنیم. یه ورزش همگانی وجود داره، باید در جهتش همگان تلاش بکنن. یه ورزش حرفه‌ای وجود داره، باید باشگاه‌ها، بخش‌های مختلفی که دنبال کار ورزش حرفه‌ای هستن در جهت توسعه‌اش تلاش کنن. یه ورزش قهرمانی وجود داره که دولت باید در جهت اینکه ما بتوانیم مدال‌آوریمون، نقش‌آوریمون، حضورمون در میدان‌های ورزشی حضور بسیار افتخارآمیزی باشه. ورزشکاران ما در کشور میتونن جایگاه اینطوری داشته باشن. ورزش میتونه زمینه بسیاری از اشتغال‌ها باشه. تو دنیا دارن از ورزش به عنوان اشتغال استفاده میکنن. این برزیل، آرژانتین و بسیاری از کشورها مگه یکی از درآمدهای جدی کشورشون مسئله ورزش نیست؟ تربیت مربی نیست؟ ورزش ما میتواند به عنوان یک زمینه‌ای در جهت رشد و تربیت فرهیختگان ورزشی، مربیانی که میتونن در دنیا حرف اول بزنن کار بکنه. اینم یک شعار نیست. قهرمانان ما، مدال‌آوران ما در کشور کاملا آمادگی دارن، باید زمینه‌هایی باشه در جهت رشد و تعالی در این بخش‌ها و کاملا میتونه این اتفاق بیفته انشالله. نکته پایانی که میخوام عرض بکنم در جهت مسئله حمایت از تولید در کشور، حمایت از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در کشور. ببینید، ما معتقدیم هم باید حمایت از کارگر بشه، هم حمایت از تولید کننده بشه، هم حمایت از سرمایه‌گذار بشه. من یه وقتی که در سازمان واسطه کل کشور بودم یه دفتری تأسیس کردم، الانم اون دفتر ادامه میده، دفتر حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران. یه کارآفرین میره میخواد بره مجوز بگیره، تو دستگاه پیچیده اداری اصلا پشیمون میکنه، یا اینقدر مشکلات براش ایجاد میشه که این سرمایه گذاریش رو ممکنه ببره جای دیگه انجام بده. ما نباید اجازه بدیم. ما وقتی که میخوایم سرمایه گذار خارجی رو جذب به کار بکنیم، بگیم آقا سرمایه گذار خارجی بیا، ما کشور آماده شدیم برای اینکه شما سرمایه در کشور ما. چرا سرمایه گذار داخلی زمینه براش نباشه؟ سرمایه گذار داخلی باید کاملا بداند در یک چرخه بسیار آسان سرمایه گذاری، یک چرخه بسیار سهل دستیابی به تولید با کیفیت هم با کمیت میتونه تلاش بکنه. بنده تمام عرضم به عنوان یه طلبه، به عنوان اینکه 30 سال مدیریت در این کشور در جایگاه دفاع از مردم، دفاع از حقوق مردم، احقاق حق مردم حضور داشتم، امروز عرض میکنم مردم ما کاملا میتونن در جایگاه یک تولید کننده برتر در دنیا هم بتونه تولید ما در کیفیت حرف اولو بزنه. باید تولید کننده ازش حمایت بشه. حمایت بشه یعنی چه؟ یعنی که اگر میخواد بره تولید کننده کارگاهش رو بزنه توی روستا، بهش بگیم ما این امکان برات ایجاد میکنیم که مالیات کمتر بده. ما مالیات رو فقط نیاریم رو ارزش افزوده. بله، ارزش افزوده قانون داره، اما مالیات رو ببریم سراغ کسانی که فرار مالیاتی میکنن. یک سری از مشاغل در کشور هستش که یک قرون مالیات نمیدن. کارمند ما روز اول مالیات میده، بعد حقوقش رو دریافت میکنه. کارگر ما اینطور، دیگران اینطور. اما ما کسایی داریم که اینها فرار مالیاتی دارن. اگر میخوایم بگیم افزایش مالیات، بگیم از کسانی که فرار مالیاتی دارن. دولت باید مقتدرانه از کسانی که فرار مالیاتی میکنن واقعا مالیات لازم رو اخذ بکنه و از کسانی که مولدن به نحو قانونمندی حمایت کنه. یعنی چی حمایت کنه؟ یعنی تسهیلات به اونها پرداخت بکنه. نقدینگی در کشور الان همه معتقدن که قبل از این دولت یک مبلغ بوده و امروز تقریبا 3 برابر شده، 470 هزار میلیارد تومان تا امروز، رقمی که 3 برابر اون وقت میشه. خب این رقم اگر در تولید استفاده نشه ضرر میرسونه. ببینید این نقدینگی که ایجاد شده، این خلق پولی که ایجاد شده کجا رفته؟ تو تولید استفاده شده. پس چرا دستگاه تولیدی ما همه دادشون بلند از نداشتن نقدینگی؟ معلوم میشه این در یک جای دیگه استفاده شده. بعضن به افراد بد حساب بانکی که معوقه هم داشتن پرداخت شده. بعضن مشکلات دیگه‌ای که حالا من وارد این بحث نمیشم. ما باید تولید حمایت کنیم. مالیات رو باید از کسانی که فرار مالیاتی دارن اخذ بکنیم. به مولد به صورت قانونمند حمایت رو کاملا القا کنیم که این حمایت صورت میگیره، هم در دادن تسهیلات، هم در کاهش نوع مالیات ها، و هم در جهت حمایت واقعی قانونی که در قانون ما وجود داره انشالله از تولید کننده وجود بیاد. اگر مبارزه با قاچاق به صورت جدی وجود بیاد، مبارزه با قاچاق کالا که حجم بالای از گردش پولی در ارتباط با قاچاق کالا داره امروز مورد استفاده قرار میگیره. بعضن 18 میلیارد دلار میگن. بنابر اون چیزی که اعلام میکنن این ارقام اینطوره. باید قاچاق کالا امروز پولش که میره در اون طرف بیاد به طرف تولید، بیاد به طرف کار مولد. ما میتوانیم با یک اراده جدی، با قوانینی که وجود داره، بریم به طرف اینکه قاچاق کالا به حداقل ممکن برسه. تولید در کشور افزایش پیدا کنه. فضای کسب و کار ایجاد بشه. مردم ما احساس آرامش بکنن و امیدوارم که انشالله در این سو بتونیم گام برداریم. و دولت، آخرین جمله ما اینه که حالا حرفایی که من میزنم ممکنه بعضیا نسبت بهش نقد داشته باشن، فردا هم اگر این توفیق برای ما پیدا شد، خداوند متعال این گونه مقدر کرد که رأی مردم به دولت کار و کرامت تعلق گرفت، ما باید آماده بشیم برای نقدها، برای نقد پذیری. روحیه نقد پذیری لازمه حفظ سلامت دولته. چرا نتوانن رسانه ها، چرا نتوانن نمایندگان مجلس، چرا نتوانن مردم، فرهیختگان، دانشگاهیان نسبت به اعمال دولت؟ اصلا رمز این که دولت از فساد دور بمونه این که دیگران نقدش کنن. ممکنه دولتمندان در یک جا غفلت بکنن. توجه دادن به این قضیه بسیار میتونه در جهت برون رفته از مشکلات کمک بکنه. دستگاه های نظارتی اگر نظارت کردن به یک مشکلی برخوردن، باید به عنوان یک غنیمت باش برخورد بشه، نه به عنوان یک مزاحم و به عنوان یک مچکیر. نه، دستگاه های نظارتی درون سازمانی، برون سازمانی. بنده در آستان قدس رضوی از ابتدایی که وارد شدم شرکت های اقتصادی ما داریم. ما 60 نفر حداقل حسابرس رسمی دارای مدارج عالی حسابرسی داریم، اما بنده اعلام کردم کافی نیست. سازمان حسابرسی درون آستان قدس این سازمان حسابرسی درون سازمانی است. ما باید یک سازمان حسابرسی برون سازمانی هم بیاریم وارد آستان قدس کنیم. و بنده دعوت کردم، خودم دعوت کردم از مؤسسات حسابرسی رسمی و قانونی که بیرون از آستان قدس رضوی هستن که بیان حسابرسی بکنن. یقین بدونید این حسابرسی ها، حساب کشی ها، نظارت ها، به ویژه نظارت مردم، نظارت هماهنگی مردم، نظارت رسانه ها، این کمک به دولت هاست در جهت خوب دیدن، شفاف دیدن و مشکلات رو بیان کردن و اراده جدی هم برای رفع مشکلات داشتن. امید اون داریم که انشالله خداوند متعال اون چه خیر و صلاح ملت است، اون چه رضای خودش هست برای مردم بزرگ ایران عزیز ما مقدر فرماید که ما وظیفمون معرفی است، بیان برنامه است، اراده اراده مردم، رأی رأی مردم عزیزمون هست. در آخرین کلام اشاره کنم که برخی به نظر میرسه کار رو میخوان با الغای شبه ها، حرف های ناسواب، تخریب ها دنبال کنند. من همه رو دعوت به انصاف میکنم، هم خودم رو و هم همگان رو توصیه به انصاف دارم و معتقدم که در این عرصه تحت تأثیر این گونه از شایعات، بد سخن گفتنها، اتهام زدنها قرار نمیگیریم. من پیشبینی میکردم ورود من به این عرصه ممکنه همراهی باشه. بعضی هم گفتن که نوشتن، بعضی همین آقایونی که مخالف این قضیه بودن نوشتن که شما وارد این عرصه نشید، این عرصه عرصه ایست که درش اخلاق مراعات نمیشه. چرا نشه؟ انتخابات در نظام اسلامی ما داریم برگزار میکنیم، باید توامه با اخلاق، قانون مداری و حرکت به جلو و پیشرفت باشه. اما حتما بدانید که سخن با انصاف میتواند منشأ پیشرفت در کشور باشه، منشأ خوب دیدن و خوب کار را دنبال کردن باشد انشاءالله. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت مردم عزیزمونو گرفتم، لازم بود برای بیان دیدگاه ها خدمت شما برسم. تشکر میکنم از مجموعه صدا و سیما که این بستر رو فراهم کرد برای بیان نظرات. السلام علیکم و رحمت الله.